ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در ایران به خیر و خوشی و سلامت باد و سلام به شمایی که از دیگر نقاط جهان با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. امروز دوشنبه 25 دی ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 14 ماه ژانویه سال 2013 میلادی است. الهه روانشاد هستم و در 30 دقیقه پیش رو شما رو در این مجله شبانگاهی همراهی خواهم کرد و البته همکارم مینا بهارمست رو هم اینجا در استودیو دارم در کنار خودم تا شما رو در جریان تازه ترین و مهمترین خبرها قرار بده.
سلام شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های ارشد کانادا، این کشور یک هواپیمای عظیم نظامی C-17 را برای امور لوجستیکی در اختیار نیروهای فرانسوی و در مالی می‌گذارد. بریتانیا نیز اعلام کرده است که 2 هواپیمای مشابه را برای انتقال ابزار وسایل مورد نیاز ارتش فرانسه به مالی می‌فرستد. وزیر دفاع آمریکا هم گفته است که از نظر اطلاعاتی به فرانسه کمک می‌کنند. وزارت دفاع فرانسه اعلام کرده است که شورشیان اسلامگرای مالی شهری را در 400 کیلومتری باماکو پایتخت تصرف کردند. وزیر دفاع فرانسه گفت که این شهر با وجود مقاومت شدید ارتش مالی به دست شورشیان مرتبط با القاعده افتاده است. او افزود که جنگ برای عقب راندن آنها ادامه دارد و در پی بمباران مواضع شورشیان توسط ارتش فرانسه، شورشیان از مناطق شرقی عقب نشینی کردند، اما نیروهای فرانسوی در مناطق غربی مالی با وضعیت دشواری روبرو هستند. نیروهای فرانسه و برخی کشورهای آفریقایی به ارتش مالی کمک می‌کنند. شیعیان هزاره در پاکستان 96 تن را که در انفجارهای اخیر کویته کشته شده بودند به خاک سپردند. این افراد در بمبگذاری‌های گروه‌های سنی کشته شده بودند و شیعیان در اعتراض به ناامنی از خاک سپاری آنها خودداری می‌کردند. در پی این اعتراض‌ها راجع پرویز اشرف نخست وزیر پاکستان پس از دیدار با رهبران هزاره‌ها در کویته با تغییر مقام‌های ارشد این ایالت موافقت کرد. در همین حال روز دوشنبه چند هزار تن به رهبری یک روحانی معترض سنی در اعتراض به فساد دولتی و با خواست اصلاح قانون انتخابات از لاهور وارد اسلام آباد شدند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که نخست وزیر سوریه وائل حلقی روز سه‌شنبه وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رامین مهمانپرست به علت سفر نخست وزیر سوریه اشاره نکرده، اما گفته است که طرح جدید بشار اسد برای صلح در این کشور در چارچوب طرح پیشنهادی ایران بود که خواستار توقف ارسال سلاح به سوریه، قطع مداخلات خارجی، گفتگوی ملی و تشکیل دولت انتقالی و برگزاری انتخابات میشد. شورای ملی مخالفان سوریه گفتند که با بشار اسد گفتگو نخواهند کرد و طرح را رد کردند. دیوان عدالت اداری ایران تاکید کرده که حکم مدیر عاملی سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی باطل شده است. علی اکبر بختیاری از مقام‌های دیوان عدالت اداری ایران به خبرگزاری فارس گفته است که پس از آنکه دولت نام صندوق تأمین اجتماعی را به سازمان تأمین اجتماعی تغییر داد، سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل این سازمان منصوب و در سمتش ابقا شد، اما رئیس مجلس این تغییر نام را غیرقانونی دانست. او تاکید کرده است که چون وزیر کار از برکناری سعید مرتضوی خودداری کرد، شکایتی به دیوان عدالت اداری رسید که حکم لغو مدیر عاملی او داد. مصطفی تایزاده از اعضای زندانی شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفته است که باید از انتخابات آزاد دفاع کرد و نباید از هیاهوی اخیر ترسید. به گزارش سایت کلمه، مصطفی تایزاده در پیام خود افزوده است که برگزاری انتخابات آزاد استراتژی اصلاح طلبان ایران است. آیت الله خامنه ای هفته گذشته به کسانی که کلید مشکلات را برگزاری انتخابات آزاد می‌دانند هشدار داد که مراقب باشند به دشمن کمک نکنند. پس از آن امامان جمعه در سخنانی هماهنگ خواست برگزاری انتخابات آزاد را رمز فتنه جدید خواندند.
سپاسگزارم. خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدیم و گزیده از آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی خواهید شنید. به تلافی حمله جنگنده های فرانسوی به مواضعی در مالی، اسلامگرایان افراطی شورشی در این کشور میگویند عملیاتی انتقامی را در قلب فرانسه انجام خواهند داد. نشانه ای از خشاب ها نگاه از جنگ های آفریقا را به ایران برمیگرداند. این عنوان گزارشی است در روزنامه نیویورک تایمز، از آن خواهیم شنید. گفته‌های تازه وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در مورد ایمنی مدارس واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. با دیدگاه یک کارشناس آموزش و پرورش آشنا می‌شوید.
ما الان در خود تهران خیلی از مدارسمون از کوچکترین امکاناتی به دورن و ایشون به یک شکلی میخوان مسئولیت این مسائلی که پیش اومده از خودشون دور کنن.
و برنامه ملاقات، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. شورشیان اسلامگرای مالی تهدید کردند که قصد دارند عملیات تلافی جویانه ای را در قلب فرانسه انجام دهند. شورشیان مالی طی 4 روز گذشته هدف حملات جنگنده های فرانسوی قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در جریان این حملات ده‌ها تن جان باختند. حسین قویمی از رادیو فردا.
شورشیان اسلامگرای مالی که هدف حملات هواپیماهای فرانسوی قرار دارند تهدید کردند که عملیات تلافی جویانه ای را در قلب فرانسه انجام خواهند داد. آخرین گزارش ها حاکی از کشته شدن 60 شورشی در شمال مالی است. گزارش حاکی است که هواپیماهای جنگی فرانسه بامداد دوشنبه به حملات هوایی خود در شمال مالی ادامه دادند. نیروهای فرانسوی روز یکشنبه نیز شهر گاو و اطراف آن را هدف بمباران‌های خود قرار دادند که به گزارش خبرگزاری فرانسه در جریان آن 60 شورشی را کشتند. بنابر این گزارش بمباران‌های ارتش فرانسه طی روزهای اخیر در گاو و دیگر شهرهای شمالی مالی از جمله کنا 11 کشته و بیش از 60 زخمی در میان غیر نظامیان بر جای گذاشته است. فرانسه که به درخواست دولت مالی وارد این درگیری نظامی شده میگوید نگران خطرات قدرت گرفتن تندروهای اسلامی مرتبط با القاعده در مالی است و برای جلوگیری از سقوط مالی به دست افراطیون اسلامگرا اقدام به عملیات نظامی کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شورشیان اسلامگرای مالی از چند روز پیش اعلام کردند که قصد دارند به تلافی بمباران‌های فرانسه عملیاتی را در خاک این کشور انجام دهند. با وارد شدن عملیات نظامی فرانسه علیه شورشیان اسلامگرای مالی به 4 روز، ایالات متحده و بریتانیا نیز ورود به جنگ علیه شورشیان را در دست بررسی دارند. دولت بریتانیا روز دوشنبه نخستین هواپیمای حامل محموله و تجهیزات نظامی را به مالی اعزام کرد. نیمه شمالی کشور آفریقایی مالی از مدتی پیش شاهد ورود شمار زیادی از افراد مسلحی بوده است که پیش از این با معمر قذافی رهبر پیشین لیبی همکاری می کردند. این افراد به همراه مسلمانان افراطی محلی همینک مقررات اسلامی به سبک طالبان افغانستان را بر این منطقه از مالی حاکم کردند. مالی از مستعمرات پیشین فرانسه است و دولت این کشور که بر اثر تنش‌های سیاسی اخیر تضعیف شده برای مقابله با اسلامگرایان افراطی شمال از فرانسه کمک خواسته است و عملیات نیروی هوایی فرانسه در مالی نیز در همین ارتباط است. به نوشته روزنامه‌های فرانسوی، لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه گفت که عملیات نظامی فرانسه در مالی چند هفته بیشتر به درازا نخواهد انجامید. وی در سخنان خود مقایسه عملیات فرانسه در مالی با عملیات نیروهای غربی در افغانستان را نادرست خوانده و گفت که قصد نداریم برای همیشه در مالی بمانیم. فرانسه همینک چند صد نیروی نظامی زمینی در مالی دارد و قرار است صدها نظامی نیز از کشورهای آفریقایی همسایه مالی به این سربازان بپیوندند.
حسین قویمی گزارش می‌داد. عزیزان شنونده، اگر طالب تماس با رادیو فردا هستید، اگر حرفی برای گفتن دارید، دیدگاهتون و یا درد دلی، 20420 22 11 22 112 در اختیار شماست. پیام های خودتون رو میتونید با صدای خودتون روی این دستگاه پیامگیر بگذارید. 20 420 که یک پیش شماره همیشگی است و پس از اون 22 11 22 112. و ما روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی تحت عنوان نشانی از خشاب ها نگاه از جنگ های آفریقا را به ایران برمیگرداند نوشته است اولین سرنخ ها در کنیا، اوگاندا و جایی که اینک سودان جنوبی است کشف شده است. به نوشته این روزنامه آمریکایی، یک محقق تسلیحاتی بریتانیایی که مهمات نیروهای دولتی و شبه نظامیان در سال 2006 را بررسی می کند، خشابهایی را برای اسلحه کلاشینکوف یافته که پیشتر ندیده است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از جیمز بوان، محقق تسلیحاتی بریتانیایی می نویسد، این مهمات کد کارخانه‌ای نداشت به این معنا که تولید کنندش نمی‌خواسته شناسایی شود. نیویورک تایمز ادامه داده است ظرف 2 سال محققان خشاب‌های مشابهی را کشف کردند که در خشونت‌های قومی در دارفور توزیع شد و 1 سال بعد در سال 2009 نیز نظیر این مهمات در گینه در استادیومی به دست آمد که در آن سربازان با گشودن آتش به معترضان ضد دولتی بیش از 150 تن را کشته بودند. این روزنامه آمریکایی نوشته است گروهی از محققان مستقل در امر قاچاق سلاح به مدت 6 سال تلاش کردند منشأ این خشاب‌های مرموز را بیابند. تحقیقاتی که نتیجه‌اش حاوی به توصیف نیویورک تایمز یک شگفتی بود و آن اینکه تولید کننده از مزنونین معمول آفریقا نبود بلکه به نوشته این روزنامه آمریکایی ایران بود. نیویورک تایمز سپس حوزه ساخت تجهیزات نظامی ایران را به خوبی توسعه یافته توصیف کرده، گرچه میزان صادراتش در این عرصه را در مقایسه با سنگین وزنهایی در تجارت جهانی سلاح چون ایالات متحده، روسیه، چین و تعدادی از کشورهای اروپایی قابل توجه ندانسته است. این روزنامه آمریکایی نوشته است با اینکه ایران طی سالهای اخیر بر سر برنامه هسته‌ای خود و حمایت از نمایندگانش در سراسر خاورمیانه تحت تحقیقات شدید خارجی قرار داشته، مهمات تولید شده دولتیش از طریق شبکه‌های مخفیانه به فهرست بلندی از جنگجویان از جمله در مناطقی تحت تحریمات تسلیحاتی سازمان ملل توزیع شده است. نیویورک تایمز دنباله شواهد برملا شده در تحقیقات را شامل خشاب‌های ایرانی نزد شورشیان در ساحل آج، نیروهای فدرال در جمهوری دموکراتیک کنگو، طالبان در افغانستان و گروه‌های وابسته به القاعده در ناحیه موسوم به مغرب اسلامی در نیجر برشمرده است. این روزنامه ادامه داده است رد این مهمات در نقاط دیگری چون نهانگاه شورشیان در عراق و در یک کشتی به مقصد باریکه غزه کشف شده است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش خود آورده است محققان هنوز نمی‌دانند سلاح‌های ایرانی را دولت ایران یا سازمان‌های امنیتیش مستقیماً به فروش رساندند یا شرکتی دولتی یا تحت کنترل نیروهای نظامی و یا شرکتی فرعی در خارج از کشور. نیویورک تایمز در گزارش خود همچنین آورده است نه دولت ایران و نه سازمان صنایع دفاع ایران به سوالات کتبی ارائه شده برای این مقاله جواب ندادند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. عزیزان شنونده، یادآوری میکنم که آخرین خبرها رو همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. وبسایت ما با این آدرس radiofarda.com، رادیو فردا همون گونه که میشنوید، به لاتین .com، radiofarda.com. و با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، دربارشون نظر بدین و با سایر مخاطبان ما حتی به بحث و تبادل نظر بنشینید. و بریم به سراغ گزارشی دیگه. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه درباره مدت زمان سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجلس تصمیم گیری کرد. سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجلس در روز چهارشنبه به درخواست او و با موافقت هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی انجام می شود و گفته شده که او درباره مسائل اقتصادی و اوضاع جاری صحبت خواهد کرد. بشنویم از علیرضا کرمانی.
ماندن و گوش دادن یا سخنرانی و بلافاصله ترک مجلس. حالا مسئله این است. احمدی نژاد روز چهارشنبه پس از سخنرانی در مجلس شورای اسلامی میماند و به صحبت‌های نمایندگان هم گوش می‌کند. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، علی مطهری نماینده تهران گفته است از نظر قانونی رئیس جمهوری می‌تواند به مجلس بیاید و نظر خود را اعلام کند و برود. نماینده اصولگرای مجلس نهم اضافه کرده حالا که رئیس جمهوری اصرار دارد خود حرف بزند و جلسه هم علنی باشد، باز هم این بد نیست. او صحبت می کند و می رود و بعد هم نمایندگان نظر خود را اعلام می کنند. روز دوشنبه هیئت رئیسه مجلس تصمیم گرفت که به محمود احمدی نژاد 1.5 ساعت زمان بدهد تا او روز چهارشنبه از شروع جلسه علنی تا ساعت 10 صبح سخنرانی کند. عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه در گفتگو با خانه ملت خبرگزاری مجلس گفته حضور رئیس جمهوری پس از پایان سخنرانی به اختیار خود ایشان است. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری مهر گفته ما به ایشان اطلاع دادیم که نمایندگان هم قصد دارند صحبت کنند. خب اگر احمدی نژاد بگوید من تاب تحمل شنیدن صحبت‌های نمایندگان را ندارم، ما تسلیم می‌شویم. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره موضوع‌های صحبت رئیس جمهوری اسلامی هم گفته آنچه تاکنون گفته شده عمدتاً پیرامون مسائل اقتصادی است. اما علی مطهری یکی از موضوع‌های صحبت محمود احمدی نژاد را فاش کرده و می‌گوید رئیس جمهوری باید ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را برای مجلس بیان و مجلس را قانع کند. علی مطهری پیشتر گفته بود در صورتی که محمود احمدی نژاد طرح را بدون مجوز مجلس اجرا کند، باید عدم کفایت سیاسی محمود احمدی نژاد را در مجلس مطرح کرد. هرچه هست باید تا چهارشنبه منتظر ماند و دید آخر و عاقبت سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجلس به کجا می کشد.
بله، باید تا چهارشنبه در انتظار ماند. گزارش علیرضا کرمانی رو می شنیدید. و ما اداره اجرای احکام امور امنیت دادسرای ایران در نامه رسمی از نازی عظیما همکار سابق رادیو فردا و رادیو آزادی خواسته است تا خود را برای اجرای حکم معرفی کند. در پایان سال 1386 دادگاهی در ایران در غیاب نازی عظیما او را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرد. این دادگاه همکاری خانم عظیما را با رادیو فردا مصداق اتهام دانسته بود. گذرنامه نازی عظیما 6 سال پیش زمانی که برای عیادت از مادر بیمارش به ایران رفته بود در فرودگاه مهرآباد تهران توقیف شد، اما او سرانجام پس از بیش از 8 ماه توانست گذرنامه خود را پس بگیرد و ایران را ترک کند. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در گفتگوی با محمد حسین آقاسی وکیل خانم عظیما از تازه ترین ها در پرونده او پرسیده است. محمد حسین آقاسی در واشنگتن:
خاطرتون هستش که در اون زمان خانم عظیما به 1 سال حبس محکوم شد در دادگاه بدوی، اما در دادگاه تجدید نظر ما موفق شدیم که تعلیق اجرای مجازات رو بگیریم برایشون. تعلیق اجرای مجازات مفهومش اینه که اگر که محکوم کسی که حکم علیه صادر شده برای یک مدت معینی که در حکم نوشته شده و در مورد خانم عظیما 3 سال بود مرتکب جرم مجددی نشه، خب این مدت محکومیت منتفی میشه. من بهشون هم سپرده بودم که دیگه سعی کنید حداقل صدای شما از رادیوهای خارج از کشور مثل همون رادیو فردا یا بعضی از رسانه‌ها شنیده نشه که صحبتی میکنید و مطالب رو عنوان میکنید، ولی ظاهرا ایشون نتونستن به هر حال از رادیو فردا از همون رادیو شما مطالبی رو اجرا کردن که این میشه باز ارتکاب جرم تبلیغ علیه نظام. به همین دلیل دوباره دادسرای انقلاب برای ایشون پرونده تشکیل داد، کیفرخواست صادر کرد، به دادگاه فرستاده این پرونده را و حکمی هم صادر شده که من تصورم اینه که حداقل 1 سال حبس است. و البته عنایت بفرمایید که چون حبس تعلیقی ایشون هم باید اجرا بشه در صورت تکرار جرم، الان پیش بینی من اینه که 2 سال حبس در انتظار ایشون خواهد بود اگر به ایران مراجعت بکنن.
قبل از این اخطار آخر شما به دادگاه رفتید برای دفاع از خانم عظیما؟
چون در این پرونده ایشون خودشون تشریف نمی‌بردن و هر حکمی که صادر می‌شد پیش‌بینی من این بود که حتما محکومیت برایشون خواهد بود، بنابراین به دادگاه مراجعه نکردیم تا حکمی که صادر میشه حکم غیابی باشه، تا هر زمانی که احیانا ایشون تصمیم گرفتن به هر علتی به ایران تشریف بیارن، که البته من توصیه کردم تشریف نیارن، بشه به عنوان رأی غیابی تلقی بکنیم، چون نه وکیل در پرونده حضور داشته در این پرونده جدید و نه خود متهم، و بتونیم واخواهی بکنیم، بلکه از اجرای سریع حکم جلوگیری بشه.
حالا اگر خانم عظیما تصمیم بگیرن به ایران برگردن، فرضاً برای مراقبت از مادر سالمندشون، چه خواهد شد؟
اگر ایشون برگردن به ایران، نشون میده که به زندان و رفتن به بازداشتگاه و اجرای محکومیت علاقمند هستن و هیچ تردیدی نیست که دستگیر خواهند شد، بدون تردید.
محمد حسین آقاسی، وکیل نازی عظیما، به پرسش های همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ میداد. و ما اظهارات اخیر وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در مورد ایمنی مدارس و توصیه هایی برای سلامتی دانش آموزان واکنش بسیاری از محافل خبری را برانگیخته است. در این باره بشنویم از محمد زرقامی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری های ایران، حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران که برای به صدا درآوردن زنگ محیط زیست در روز هوای پاک به مدرسه شهدای 7 تیر تهران رفته بود، دختران دانش آموزی را که در هوای سرد زمستانی شنونده سخنرانیش بودند طرف صحبت قرار داد و گفت مواظب باشید پایتان لیز نخورد یا دچار سرماخوردگی نشوید، چرا که اینجا هر اتفاقی بیفتد یقه ما را میگیرند. این صحبت های متولی آموزش کشور مورد توجه بسیاری از روزنامه‌های صبح چپ تهران قرار گرفته است و حتی روزنامه شرق در کاریکاتوری به قلم ابوالفضل محترمی با نشان دادن دانش آموزی که از ناحیه سر و پا آسیب دیده، مردی را نشان می‌دهد که به او توصیه می‌کند آرام‌تر راه برود تا سر نخورد. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در حال این صحبت‌ها را مطرح کرده است که در ماه‌های گذشته حوادث تلخی برای دانش آموزان ایرانی در نقاط مختلف کشور رخ داده است، اتفاقاتی که آقای حاجی بابایی را تا مرز استیزا هم پیش برده است. احسان پناهنده، کارشناس مسائل آموزش و پرورش ایران که 22 سال را در پست‌های معاونت و مدیریت مدارس تهران مشغول به فعالیت بوده، مسائل مطرح شده از سوی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران را یک شوخی جهت‌دار می‌داند.
اینجا دو مسئله پیش میاد، یکی بهبود وضع فیزیکی مدرسه که متولی هم به دست سازمان نوسازی مدارس کشور مستقیما دست خود ایشون اداره میشه، و بعد تامین نیروی انسانی مورد نیاز تو مدرسه. ما الان در خود تهران خیلی از مدارسمون از کوچکترین امکاناتی که باید داشته باشن به دورن، و حتی ما در خود تهران مدارسی داریم که سیستمای گرمایشی مناسبی توش به کار برده نمیشه. ایشون به یه شکلی میخوان مسئولیت این مسائلی که پیش اومده از طرف خودشون و از جانب خودشون دور کنن.
استیضاح وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران گرچه این روزها دیگر به مانند ماهای گذشته خبرساز نیست، اما در مراسم روز هوای پاک یکی از سوالهای حاضران بود، سوالی که آقای حاجی بابایی تنها به گفتن این جمله بسنده کرد: مجلس روی سر ما جا دارد و هر کاری که انجام دهد خوشحال میشویم و از آنها تشکر میکنیم. رسول خضری، نماینده پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی که از امضا کنندگان نامه استیضاح وزیر به شمار میرود، در هنگامه وقوع حادثه مدرسه شیناباد ضمن دعوت تلویحی حمیدرضا حاجی بابایی به استعفا گفته بود که در حال حاضر 150 هزار کلاس در ایران از بخاری نفتی استفاده می کنند. مسئله کمبود امکانات و تجهیزات استاندارد موضوعی است که خانواده های کودکان حادثه دیده در جریان آتش سوزی مدرسه شیناباد هم آن را کتمان نمی کنند.
متاسفانه تو پیرانشهر چه امکانات ندارین، از لحاظ آموزش و پرورش خیلی خیلی نازل مدرسه شون نمیرسن متاسفانه.
بنا به اظهارات وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، در جریان برگزاری مراسم روز هوای پاک، هماکنون 6 دانش آموز از مجموع دانش آموزان حادثه دیده در بیمارستان اصفهان به سر میبرند و 3 دانش آموز دیگر هم در بیمارستانی در مشهد تحت مراقبت های پزشکی قرار دارند. اگرچه آقای حاجی بابایی در بخش دیگری از صحبت هایش مسئولیت وقوع هر اتفاقی در مدارس را متوجه شخص خودش دانسته است، اما احسان پناهنده، کارشناس مسائل آموزش و پرورش ایران، معتقد است که باید شخص وزیر مورد سوال قرار بگیرد که چه اقداماتی برای جلوگیری از وقوع حوادث در مجموعه زیر نظر او سازمان نوسازی مدارس صورت گرفته است.
بسیاری از مدارس که ساخته میشه بعد که تحویل مدیر داده میشه اینا واقعا به چهار مشکل، یعنی دو سال بازدهی بیشتر نداره. یه تعدادی از این مدارس به دست نوسازی با پیمانکارهای خاص داده میشه. متاسفانه این پیمانکارا معمولا رو رابطه از طرف سازمان نوسازی انتصاب میشن و ساخت اون مدارس به هیچ وجه کیفیت لازم رو در جهت اینکه حداقل 10 سال جوابگوی آموزش پرورش باشه نیست.
صحبت‌های اخیر حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران که به تفصیل در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده، واکنش‌های گوناگون خوانندگان این وبسایت را هم در پی داشته است. خوانندگانی که جملگی با اشاره به حوادث ماه‌های گذشته به طرح این گونه صحبت‌ها از سوی وزیر آموزش و پرورش خورده گرفتند.
واکنش‌ها به اظهارات اخیر وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، گزارشی بود از محمد زرقامی. و وقت اونه که با آرش حسنیا همکارم و برنامه ملاقات همراه بشیم تا با یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر آشنا بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تبریز تبابت می کرده که در تیر ماه سال 89 در همون شهر بازداشت می شود. از این جای کار داستان دکتر تغییری اساسی می کند. 5 ماه نخست بازداشت را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر تبریز در انفرادی بود. اما این ابتدای دشواری‌های اسدالله اسدی بود. او پس از آن 5 ماه به تهران انتقال یافت و 4 ماه دیگر را در بندهای امنیتی 240 و 209 زندان اوین در انفرادی و تحت بازجویی گذراند. به گزارش سایت‌های خبری، این پزشک تبریزی در 180 جلسه‌ای که در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر تبریز بازجویی شده است، زیر فشار شکنجه‌های جسمی بوده است تا به ارتباط با دولت‌های متخاصم اعتراف کند. گفته می‌شود به دلیل تحمل مداوم ضربات لگد به ناحیه سر و پهلوهایش دچار مشکلات کلیوی شده است و نگاهداری طولانی مدت در اتاق‌های تاریک این زندانی سیاسی عقیدتی را به مشکلات بینایی دچار کرده است. اسدالله اسدی در دوره بازداشت اولیه به اعدام تهدید شده بود. بازجویانش همچنین تهدیدش کرده بودند او را به چاه فاضلاب می‌اندازند یا زنده به گورش خواهند کرد. این تهدیدها در کنار فرو کردن سر این زندانی در توالت موجب شد تا آقای اسدی به ناراحتی‌های شدید روحی و افسردگی شدید مبتلا شود. در یکی از موارد بازجویانش او را 5 ساعت مدام در حالت ایستاده نگاه داشته بودند بدون آنکه بتواند بنشیند یا به دیواری تکیه دهد. این پزشک زندانی 5 بار به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی احضار شد و به پرسش‌های او پاسخ داد. آقای اسدی تمام اعترافات مندرج در پرونده خود را که تحت شرایط بازداشت انجام داده بود در دادگاه رد کرد و زیر باران اعترافات نرفت. پرونده اسدالله اسدی که به اتهام تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در حزب خلق مسلمان و همکاری با دولت‌های متخاصم در دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گرفته بود، در نهایت در خرداد ماه سال 90 با ابلاغی شفاهی از سوی شعبه رسیدگی کننده به این زندانی سیاسی عقیدتی اطلاع داده شد که به 10 سال حبس تعزیری محکوم شده است. در اسفند ماه سال 90 این زندانی سیاسی عقیدتی که در بند 350 زندان اوین نگهداری می‌شد دست به خودکشی زد که با سرعت عمل دیگر زندانیان همبندش به بیمارستان منتقل شد و نجات یافت. به گزارش زندانیان سیاسی آزاد شده از بند 350 زندان اوین، آقای اسدی به دلیل بی‌توجهی مسئولان زندان نسبت به وضعیت جسمیش عملاً بینایی چشمان خود را از دست داده است. شرح روند دادرسی، فشارهای روحی و جسمی وارده بر اسدالله اسدی و تهدیدهای خانواده‌اش از جمله مستندات نقض حقوق بشر در ایران است که در گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، بر آنها تأکید شده است.
مجله شبانگاهی رادیو فردا به پایان می‌رسد، اما رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز با خبر و گزارش و موسیقی با شماست. مجله بعدی ما مجله نیمه شب خواهد بود.
و خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
ننه گل محمد از بای غزل به جولونه، ننه مکن ننه گل محمد صد بار گفتم همچین مکن ننه گل محمد زلفای زیر چین چین مکن ننه گل محمد آی ننه گل محمد آی ننه گل محمد آی ننه گل محمد آی ننه گل محمد نکردی حرف دلا ننه گل محمد گوش نکردی حرف دلا ننه گل محمد زلفای زیاد همچین مکن ننه گل محمد آی ننه گل محمد آی ننه گل محمد آی ننه گل محمد آی ننه گل محمد
از جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا
شوچن شوان یتی و خاو و کی توی ایدن نازنین میرای چانه و کی توی ایدن نازنین میرای چانه هناری ناری دانه ای اناری هناری ناری دانه ای اناری تو گل باقی نازنین گلچه و هاری تو گل باقی نازنین گلچه و هاری هرچن قامتم لدوری چم یاست هایده خاطرم نازنین تا دنیا دنیاست هایده خاطرم نازنین تا دنیا دنیاست هرچن قامتم به دوری کم یاست، هایده خاطرم نازنین تا دنیا دنیاست، هایده خاطرم نازنین تا دنیا دنیاست.
بر روی خط فردا،
آقای امام جمعه که میگه آتش بازی چهارشنبه سوری خرافاته، اگه آتش خرافاته باید تمام شمعخونه های امامزاده ها و اینا رو تعطیل کنن.
یه عده‌ای هستن که صداشون هیچ گوش شنوایی ندارن. من متولد ایرانم، پسر منم همینطور، ولی من تبعه خارجی هستم، اونم یه افغانی داخل ایران. چرا به مشکلات ما توجهی نمیشه؟ ما نه پلیس پیش رو داریم نه پشت سر.
مثلا به آقای وزیر نفت بگم تا حالا تو کشور عزیزمون ایران تنها چیزی که مجانی بود نفت کشیدن، و اینم به خاطر این هوای کثیف ما اونم پولی شده، چون همه مریضن باید برن دکتر پول بدن.
صدای شما صدای فرداست.
Məhəbbətin sevdan heç çıxmayır başımda Sənə bağlı olub duvardım məzəldən Bir an ayrı olmayım sən kimi gözəldən Kin açıldır ay sənə dilim Sən sən vətənim həm obam elim Ey gözəl diyar sevməlim yar Hicrin dəmərim gözüm qanağlar Buramda o barlı bağlarım İgid olan kızların yetişer dadına Mən olmasam o gün sal məni də yadına Çin açıldır, ay sənə dilim Sən sən vətənim, həm obam elim Ey gözəl diyar, sevməlin yar İçində mənim, gözüm qanağlar Məhəbbətin sevdan heç çıxmayır başımdan Sənə bağlı olub duvardır mədəldən Bir an ayrı olmayım sən kimi gözəldən Günahsızdır ay sənə dilim Sən sən vətənim həm oba mənim Ey gözəl diyar sevməlim yar Hicrin demərim gözüm qan ağlar Afət vuranda o barlı bağlarım İgid olan qızların yetişər dağına Mən olmasam o gün sal məni də yadına Çin açıldır, sənə dilim Sən, sən və sənim, həm oba benim Ey gözəl diyar, sevməlim yar İçində mənim, gözüm qan ağlar
Radio Tanha Radio Farda یادتون نره
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
من خانه کاره نکنم مره اوی مار اوی مار وای عزیز نکنم میکارای دل بر نکنم میکارای تره نمزری کنم امسال بحارای عزیز نکنم میکارای دل بر نکنم میکارای تره نمزری کنم امسال بحارای
بهروز کارونی مسئول برنامه کارنامه برای کارگران هستم. در این برنامه خبرهای کارگری ایران و همینطور گزارش هفته پخش میشن. گزارش هفته هم به طور معمول به مسائل کارگری ایران اختصاص داره. برنامه این هفته کارنامه رو تا چند دقیقه دیگه میشنوید.